بچه های خوب سلام، خدا قوت، خسته نباشید. امیدوارم که به سفارش های من گوش داده باشید و جلسه کنکورتون رو امروز شبیه سازی کرده باشید. الان میخواییم این سوال رو نقد بکنیم. هدف از نقد در درجه اول اینه که آیا در میان این سوال ها ایده های جدیدی دیده میشه که احتمال طرح شدنش در آزمون سراسرتون باشه، و اگر بله در مورد اون ایده های جدید بیشتر تأمل بکنیم و حالت های دیگش رو هم در نظر بگیریم، و همچنین اگر سوال اشتباهی هست که بدونید غلط زدن اون سوال یا نزدن اون سوال مشکلی از جانب شما همراهش نبوده. و سوال های خوب و سوال های سخت در کل این آزمون درجه سختیش شبیه آزمون گذشته بوده، با توجه به اینکه در این مدت شما خب زمان بیشتری داشتید، پس میتونیم فرض کنیم که اندکی از آزمون گذشته ساده تر بوده. اونهایی که به درصد 60 رسیدن یعنی خوب دارن پیش میرن. اونهایی هم که درصدشون بالای 40 خیلی راحت میتونن خودشون رو 10-20% دست کم ارتقا بدن. کسانی که درصدشون بالای 80 وضعیتشون خیلی خوبه. سوالهای واژه. هیچ نکته و ایده خاصی توش نبود. کافی بود که واژه‌نامه های کتاب درسی رو با دقت خونده باشید و البته کمی هم مفهومی. مثلا اختر سعد، خب نکته یکی سر کلاس ها و فکر کنم تو وایس ها هم من بهش اشاره کردم که پیشینیان هر یکی از ستارگان آسمان رو مسئول یکی از مفاهیم و وقایع روی زمین می دونستند. مشتری یا هرمز یا برجیس بزرگ ستارگان منظومه خورشیدی بود و سعد اکبر. فکر میکنم ناهید سعد کوچک، سعد اصغر که اعراب بهش میگن زهره. شما چی میگید؟ و این رو من دیگه مطمئنم بهتون گفتم، چون داشتم یکی از بدآموزی ها رو مطرح میکردم که ممکنه تو کنکور سر و کلهش پیدا بشه. تو این کتاب سنجش هم دیدم که در تست جدید سنجش این نکته رو گنجوندند. اینکه صاحب قران به معنی کسی نیست که پول داره یا یک قرانی رو برای اولین بار ضرب کرده یا حرفای مهملی این چنین. صاحب قران کسیه که هنگام تولدش این دو ستاره یمن و برکت و خوشبختی در آسمان در کنار هم قرار میگیرند و یه درخشش خیره کننده‌ای در آسمان دیده میشه. به این قران دو ستاره خوشبختی که همراه میشه با تولد کسی خیلی توجه میشده، و آخرین پادشاهی که روز تولدش همراه بوده با قران این دو ستاره ناصرالدین شاه بوده که با تمام فراز و فرودهایی که زندگیش داشته و ترورش کردند و چه و چه حدود 50 سال تونسته بر تخت پادشاهی تکیه بزنه. به همین خاطر او میگفتن سلطان صاحب قران، البته پیش از او هم خیلی ها بودن. پس صاحب قران یعنی کسی که بختیاره، کسی که گردش ستاره ها و روزگار با او همراهه. خب همچنین چون هرمز مشتری بزرگ ستارگان بوده، تیلسان و ردای قضاوت و داوری رو هم بر دوش او انداختند، و وقتی بین ستاره ها، بین مفاهیم، بین روشنان آسمان نمیدونم هر کنش درگیری و نزاعی پیش می آمد، این مشتری بود که بینشون می آمد و حکمیت می کرد. توی یک از تستای کنکور چند سال پیش این نکته آمده بود. بهرام که عرب بهش میگن مریخ، سرخه، چشاش انگار کاسه خونه و نماد جنگ. تیر که عرب بهش میگن عطارد، نماد دبیری و نویسندگیه. باز توی که تست کنکور این نکته رخ نموده. و ناهید یا همون زهره یا ونوس نماد آرامش، مهربانی، عشق، رامشگری، نوازندگی، میگساری. زهره سازی خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت، کس ندارد ذوق مستی، میگساران را چه شد؟ با این بیت آشنایی دیگه که عود ایهام تناسب هم داره. خب این نکته قشنگی بود که گفته کیوان. کیوان که عرب بهش میگن زحل، اتفاقا نمود نحسی و شومیه، یعنی درست در مقابل مشتری قرار میگیره. شبح تو کتاب املا لغت خیلی روش تاکید داشتم که شبح روح نیست، شبح یه کالبدیه که نمیتونید هویتش رو بفهمید، از دور مثل یک سایه میاد و میره و به همین خاطر باعث نگرانی و ناامنی و ترس میشه. اشباح و ارواح دو واژه معمولاً نه همیشه، معمولاً متضاد. اشباح یعنی بدنها، ارواح یعنی روانها و روحها. صفدر رو گفتم چندین بار که با حیدر اشتباه نگیریم. حیدر یعنی شیر و یک واژه عربیه. صفدر یک صفت مرکب فارسیه. آن که صف می‌درد، صفدرنده، که وقتی انده از پایان یک صفتی میفته بهش میگیم صفت فاعلی مرکب مرخم، مثل بدسگال، مثل دلشکر، یعنی دلشکرنده، آنچه دل را شکار میکنه. سو، سوی چشم، دید، اینا واژه‌نامه کتاب سال چهارم پیش دانشگاهیه. و باز تاکید داشتم و دارم رو معمر و معمور. معمور یعنی عمران شده و آباد، معمر آن که عمری از او گذشته. زر، زر به معنی پیر. حبسی سرایان هم که خب جزء اون مواردی بود که من دیروز براتون لیست کردم. حبسی سرایان معروف، مثنوی سرایان معروف، قصیده سرایان معروف. حتما اون لیستا رو چندین بار نگاه کنید و صوتا رو بشنوید که به همین سادگی بتونید به این تست، که تست سختیه. بهتون گفتم فرخی سیستانی رو با فرخی یزدی اشتباه نگیریم، بیدل دهنوی رو با امیر خسرو دهنوی اشتباه نگیریم. پروین اعتصامی بهتون با توضیحات مفصل گفتم که چرا به سمت شعر تعلیمی رو آورد و از بزرگان شعر تعلیمیه. علی اکبر دهخدا اولین کسیه که در نثر فارسی در دوره معاصر در مقالات چرند و پرند طنز رو وارد میکنه. در مورد دوره های شعر نیمایی فکر میکنم بیش از نیم ساعت توضیح دادم تو وایس های تاریخ ادبیات و این دوره ها دیگه برای شما اگر اون وایس های شنیده باشید به صورت ملموس و محسوس در اومده، با تاریخ معاصرتون پیوند خورده و منطقی در این اتفاقات وجود داره که خیلی راحت به ذهن سپردید و میبینید که دو سه و چهار حتما درسته. تو یکم واضحه ما ایرانی ها هیچ وقت غزل رو که کنار نمیذاریم، هیچ وقت که مثنوی رو کنار نمیذاریم، تغییراتی درش میدیم اما کنار گذاشتن و کم این که نقش کمتری ایفا کنه هرگز. هر دو نحله، هر دو شیوه سرایش شعر در فارسی، چه نو چه سنتی، دوشا دوش هم دارن پیش میرن و ایران هنوز هم یکی از برترین های شعر در کل ادبیات جهان. تست تاریخ ادبیات بعدی، هر دو این تست سخت بود، یعنی هم سه هم چهار. تست 22 هم به تاریخ ادبیات اختصاص داشت که اینم سخت بود، منتها این دیگه نکته مفهومی و نکته خاصی توش نبود بلکه کاملا حفظی بود. میتونم بگم که سخت‌ترین تست های این آزمون تاریخ ادبیاتش بود که برای شماهایی که با من همراهی دیگه خیلی سخت نیست و خیلی خوشحالم و برگه برنده تونه و اینها با دلغک بازی و با شومنی و نمیدونم بزرگان کشور رو به سخره گرفتن و روی سرشون شیر آب کشیدن و اینا خیانته، خیانت به فرهنگ عزیز ایرانیه. با این چیزا نمیشه به این سوال جواب داد خوشبختانه. باید بشینید بخونید و گوش بدید، صوتای من گوش بدید تا این نکته ها براتون ارزش فرهنگی و ملی پیدا کنه، اون وقت اصلا ناخواسته حفظ میشید. سخت‌ترین تستای نازمون تستای تاریخ ادبیاتش بود و بعدش هم تستای دستورش، که البته دلیل سختیش اینه که یک تستا غلط بوده، بهش میرسیم. تستای املا کاملا در حد کنکور سراسری بود. از بیت باز هم تست املا طرح شده که خیلی خوبه. از اون متن‌های محجور و تصنعی و متکلف گذشته دیگه طراح سوال نمیده و تو کنکور سراسری هم من مطمئنم که همین شیوه درست ادامه خواهد یافت. تست آرایی رو نگاه کنیم. تست 7 تست دشواریه. تلمیح‌هایی که شما باید بدونید رو من به طور کامل توی کتاب همایش رو 3-4 صفحه آوردم و آذر. البته اینو توی کتاب املا هم دیدید. آذر بارزه، عمو یا پدر حضرت ابراهیم که بت ساز بود و بتکده داشت و در واقع جزو دین مردان و روحانیان دینی بود که در اون بت‌ها رو می‌پرستیدن، بعد پسرش حضرت ابراهیم بت شکن از آب در اومد و این نکته‌ای که با پسر نوح مقایسه میشه که یک بت ساز میتونه پسرش بشه بت شکن، یک پیامبر میتونه پسرش بشه یک فرد روی گردان از خدا. اگر این نکته تلمیح رو نمیدونستید این تست خیلی تست سختی میشد. میگم از نظر املایی هم این مطرح شده تو کتاب های من. آذر با رزه، پدر حضرت ابراهیم یا عموی حضرت ابراهیم، آذر با دالزارم که ماه آذر، اینو با آذار با دالزار اشتباه نگیریم که ماه اول بهار در تقویم سوریانیان یونانیان. هشت خیلی سخت نبود. در گزینه یک مجاز، خب آدم کمی میترسونه که نکنه حالا سینه رو بخواد مجاز بگیره. میگه به فلک میرود آه سحر از سینه ما. خب یه کمی عاقل باشیم و دچار مجازهای لوس و لوس نشده باشیم، خب واقعا آه از سینه برمیاد دیگه، پس چرا باید اینو مجاز بگیریم؟ و بعد در گزینه های دیگه میبینیم که به سادگی میشه سایر آرایه‌ها رو پیدا کرد. مثلا اینکه صنم استعاره از معشوقه دیگه یک موضوع نخنماست، یا اینکه پری میتونه فعل هم باشه، مثلا دری، مثل زنی. نکته یه که من خیلی امسال روش تاکید داشتم و اینم اصلا در گذشته ها در کنکور مطرح شده بود. نعل در آتش، براتون گفتم اینو واسه بچهای کلاس. ببینید یکی از روش‌های افسونگری و جادوگری بود که نعل رو در آتش مینداختن و طبیعتاً نعلی که در آتشه خب خیلی داره آزار می‌بینه، اصلا حالش خوب نیست. از نعلش استفاده از لبهاش آتش می‌جهد، نعلم در آتش می‌نهد. آتشی که از لبان او میجهه نعل خوشبختی منو در آتش مینهه و اون آرامش و خوشبختی من رو یک باره به استراب و دلنگرانی تبدیل میکنه. تست 9 همانند اون تستی که 3-4 سال پیش مطرح شده بود که خدایتان بمیداند، که عیناً نکته‌ای بود که در کتاب همایش من آمده بود. اینجا همین نکته عیناً در کتاب همایش من آمده، این که باید به الف دعا به عنوان یک تکواژ توجه داشته باشیم و به الف و نون گذر و ساز. به گرداناد رو همین دیشب بهتون گفتم، بهتونه که به گرداناد میشه به گرد آن الف دعا و دال شناسه. هیچ توهی هم اینجا وجود نداره چون شناسه عد، شناسه سوم شخص اینجا هست، منتون چون قبلش آمده دیگه عش خونده نمیشه. بعد نشاندن هم دیشب بهتون گفتم که حالا اینجا به کار نیومد اما خیلی کنکوری بچه. نشاندن در واقع نشیناندنه، کاهش اتفاق افتاده و مثلا رساندنه. نش همون نشین، الف و نون سببی، دال مازی ساز و نون مستری. نشینات ماجرا چیز دیگه ای اصلا. نشین، الف دعا و دال شناسه در واقع نشینت بوده. اینم یاد بگم گفتم ننگر و نشین و اینا رو با هم اشتباه نگیرید، یادتونه نشین نداریم، نشین نون مال خودشه، نگر نون مال خودشه. اگر میخوای منفیش کنی میشه ننشین، ننگر. پس نشینات، اول نشینت، نشین و علاوه اد، دو تکفاش، حالا یه الف دعا گرفته سه تکفاش. این موضوع واضحه، گرچه خب کسی که دستور نمیدونه براش واضح نیست، مگر اینکه بخواد تو کنکور بیاد و بعد چون کنکور اینو گفته بپذیره که ضمیرهای پیوسته واژند، واژه‌های بسیار مهمی هم هستن. چرا؟ چون نقش جداگانه میگیرن. کتابم که نمیتونه یک کلمه باشه، دو کلمه است. کتاب من، ماتمم، ماتم من، ام اینجا مضاف الیه. هر واژه‌ای که نقش جداگانه میگیره، یعنی در واقع هر جزئی از سخن، هر پاره‌ای از سخن که نقش دستوری جداگانه میگیرد، مطمئناً یک واژه هست، حالا اگر یک گروه نباشه. پور سام نبود اون کسته رو از قلم مینداختید. بچه های خوب، هرزاموزان، بدآموزان، تاجران آموزشی، سالها آمدن بر این طبل توهی کوفتند که تکواج واژه نخونی ها، آخرش هم نمیتونی درست جواب بدی. چرا؟ چون خودشون نمیتونن درست جواب بدن، چون علم رو نیاموختن از سرچشمه، بلکه از سفره کنکور ریزخاری کردن. کنکوری که هر سال خودش اشتباهات سالهای گذشتش رو فروتنانه و عالمانه اصلاح میکنه. نص صریح کنکور انگار قرآنه. به چه روز افتاده کشور ما نمیدونه. ببینید، پاسخ دادن به این پرسش کمتر از یک دقیقه وقت میگرفت. فقط شما باید آموخته های خودتون رو میبودی سر جلسه کنکور، و آموخته ها با آموزش حاصل میشه، نه با تست زدن. بنابراین بچه های خوب، شاگردای خوب من، چه اونایی که سر کلاس های من هستید، چه اونایی که افتخار معلمیتون رو دادم از راه کتاب هام، یا از راه آلا، یا از راه همون ویدیوهایی که برای بچه های خوب زلزله زده تهیه کردم، خلاصه اونایی که این یه مدت رو با هم دیگه بودیم، تک واژه و واژه مال شما هاستا. طراح کنکور دیگه از سوالهای تک واژه و واژه برای مدیریت زمان استفاده نمیکنه، برای سنجش سواد دستوری استفاده میکنه. اگر سوادشو داشته باشی، به سوالهای تک واژه و واژه میشه در کمتر از یک دقیقه پاسخ داد. سوالها به این سمت رفته، سخت اما از دید تکنیکی، و این نکته ها همه در کتاب های من گفته شده، و اصلا گاهی میبینیم که عین اون جمله ها، عین اون عبارت ها هم بررسی شده.